عمل کنیم، اما با توجه به محدودیت ها باز انجمن خوردگی ایران به عنوان انجمنی هستش که در طول 4 یا 5 سال به عنوان انجمن برتر از طریق وزارت علوم شناخته شده و معرفی شده. وضع مطلوب نیستش، طبیعتا ما باید تلاش بیشتری کنیم.
بله البته بفرمایید.
شاید در نگاه کمک به انجمن خوردگی باید این را عرض بکنم که به واسطه تنگناهای مالی که شاید این دوستان در اون مجموعه دارن، مجبورن بخشی از فعالیت‌هاشون را متوجه اقدامات اجرایی و درآمدزایی برای خودشون بکنن، که خب این صرف هزینه و وقتشون از موضوع سیاست‌گذاری مغفول میمونن. من علی‌رغم فرمایش آقای دکتر عادل‌خانی و احترامی که به ایشون قائل هستم و ضمن تقدیر از همه فعالیت‌هایی که انجمن‌های علمی داشتن، باید این نقد را داشته باشیم که انجمن‌های علمی در کشورهای دیگر با همین رویکرد مباحث سیاست‌گذاری را دارن. ما الان در داخل کشورمون بعضی از صنایعمون از انجمن‌های علمیمون در مباحث سیاست‌گذاری و بروز شدن اون دانش جلوتر افتادن، این نقد وارد هست، ولی همش هم در واقع در اون انجمن‌ها متمرکز نیست. شاید سیاست‌های حمایتی مخصوصاً بحث‌های مالی باید یک مقداری تقویت بشه که اون انجمن‌ها بتونن وقتشون رو آزادتر بکنن از کارهای اجرایی و معطوف و مصروف بحث‌های سیاست‌گذاری و علمی بکنن.
اضافه بر فرمایش جناب عالی، حالا نظر آقای دکتر جواردشتی هم میپرسیم در این باره. وقتی که ما راهبردی رو که برای کلیه صنایع بایستی بنویسیم نداریم و فقط اکتفا میکنیم به چند سند که اون هم با یک مثلا اندیشه فکری، فرض کنید آقای دکتر جواردشتی، آقای دکتر عادل‌خانی مشاور یک بخشی بودن چون خودشون آینده پژوه هستن، حضرت عالی حالا در صنعت نفت و غیره، این نمیشه. ما فراگیر میخوایم، یعنی جزینگر به اصطلاح جامعه شناسان نیستیم، باید کلینگر باشیم. آقای دکتر جواردشتی، چگونه بایستی در این سیاست گذاری ها کلینگر باشیم و بریم به دنبال این که منافع کل صنایع رو در پدیده خوردگی مد نظرمون باشه؟
بله ببینید، به نظر من ریشه اصلی مشکل در این هست که صنایع ما دولتی هن. اگر صنایع ما به معنای واقعی کلمه خصوصی بودند، این صنایع قاعدتاً یکی از بزرگترین دغدغه هاشون هزینه هاشون بود. چنانکه در کشورهای پیشرفته از جمله ایالات متحده، انگلستان، آلمان، فرانسه و جاهای دیگه، برای شما مثالی بیارم، یکی از شاید مهمترین انجمن خوردگی دنیا انجمن خوردگی مهندسین هست در آمریکا که با حرف اختصاری نیس شناخته میشه. این انجمن در واقع کاملا مستقله، یعنی به اصطلاح NGO هست. چرا این انجمن نه تنها طرف مشورت قرار میگیره بلکه بنیه مالی قوی داره، در چند تا کشورهای دنیا حتی شعبه داره؟ خب به خاطر اینکه صنایعی که پشت این انجمن هستن و نیازهای مالیشو تأمین میکنن و تکمیل میکنن، خودشون صنایعی هستن که اکثرا بخش خصوصی هستن و بنابراین براش خیلی مهمه که بدونه الان من چقدر دارم ضرر میکنم. خب من چندی پیش یک مقاله میخوندم از تحقیقات این انجمن که وزارت، حالا معادل وزارت راه ما، آمده به اینها یک پروژه‌ای داده که آقا تو بیا به من بگو که در بزرگراه‌ها در کشور ایالات متحده، در بزرگراه‌ها هزینه خوردگی در ساخت جاده و پل و امثال هم چقدره.
شاید براتون جالب باشه، من یه مطالعه در مورد همین صنایع اونجا میکردم، وزارت راه آمریکا در سال فکر میکنم 1978 به بعد منحل شد، راهی نیست که اونجا ساخته بشه. پس اونا اون محاسبه رو در زمینه مس، البته الان هم حالا با دغدغه‌های جدیدی روبرو هستن، نه اینکه نه، چون اونجا هم بایستی صنایعشون یه بازنگری و بازسازی کلی بشه چون به فرسودگی افتادن، اینم بگیم در این حال بس. ولی اونا این محاسبه رو کردن و در مورد پدیده خوردگی، فرض کنید خطوط ریلیشون،
بله،
جاده های مواصلاتیشون،
یه چیزی هست که تحت عنوان اینفراستراکچر یا زیرساخت ها این ها میان به این انجمن سفارش میدن، پروژه میدن و میگن این کار رو تو برای ما انجام بده. تو ایران این شکلی نیست. ببینید، ما در وزارت نفت یک سند راهبردی مدیریت خوردگی داریم،
12 بند فرمودن. بله.
خب من نمیخوام از این سند دفاع بکنم چون این سند قدم اوله، ولی حداقلش که این قدم برداشته شده. خب ما همچین سندی رو در مجموعه وزارت نیرو نداریم، ما همچین سندی رو در مجموعه وزارت معدن نداریم، ما همچین سندی رو در مجموعه وزارت مسکن راه شهرسازی نداریم، ما نمونه همچین سندی رو در خیلی از جاها نداریم.
البته اون وقت میایم تجویز میکنیم بگیم بریم آب از دریاها مثلا نهایتش دیگه، چون بله. سند نداریم که مهار کنیم. اگر مثلا همین خوردگیه، حالا ما مثال میزنیم چون بیشتر میخواستیم نفت و پالایش بیشتر مد نظر ما بود، اما همین خوردگی که در لولاین کلان شهر تهران وجود داره
بله.
واقعا خساراتی که داره، شما میدونید که هر لیتر آبی که از سد کرج، سد لاتیان و جای دیگه داره منتقل، چه هزینه‌های بالایی داره.
اصلا آقای دکتر، ما سالانه مقدار آبی که در همین تهران به دلیل خوردگی داریم از دست میدیم 1.5 برابر آب پشت سد لاتیان در حالت پرشه.
بله.
خب وقتی که این آب داره هدر میره، نشت میره، مگه میشود جلوشو نگرفت؟ البته میشود، ولی چطور؟ ببینید در مجموعه وزارت نفت آمدند یک سندی رو تهیه کردند، روش وقت گذاشتند، کارشناسانی هست، یه شاکله سازمانی داره، میگم ایدئال نیست ولی هست، حداقل یه چیزی هست. ما همچین چیزی رو در وزارت نیرو نداریم. خب مثلا وزارت نیرو رزم، وزارت نیرو چه معاونت آبش چه مال نیروش، خب وقتی همچین چیزی نباشد، من میگم چی؟ من میگم که آقا مثالش میگم، آقای وزارت نفت، آقای وزارت نیرو، خب شما بیا، دغدغه مالی انجمن خردگی هست دیگه، شما بیا بهش بگو آقا ببین تو یه NGO هستی، تو داوری هستی که طرف هیچکی نیستی، یه مجموعه مستقل از متخصصین هستی، این نیست، من به تو پروژه میدم 1 میلیارد تومان مثلا در اختیارت میذارم، تو بیا به عنوان انجمن خردگی بیا و مثلا در فلان جاها، در فلان نیروگاه ها مشکل خردگی منو گزارش کن، تهیه کن و بعدم رسانه‌ایش کن.
بله.
ببینید الان شما اینترنت رو بزنی، ببینید هر کشوری مجموعه وزارت یعنی نیروهای دفاعیش جزء مسائل امنیتی شد. شما همین الان تو اینترنت بزن، نیروی دریایی آمریکا میگه آقا من سالانه 20 میلیارد دلار دارم از خوردگی ضرر میکنم. خب این چیز قابل خجالتی نیست. من مدیر، من نباید فکر کنم چون تو مجموعه خوردگی دارم پس زیر سوالم، نه، من اون موقعی زیر سوال میرم که این خوردگی من تبدیل بشه به نشتی، تبدیل بشه به انفجار آتش سوزی. لوله نفت آقای دکتر اگر آتش بگیره قابل مهاره.
بله.
ولی گاز انفجاره در بله. کسری از زمان اتفاق میفته.
اتفاقا یکی از مشکلاتی که ما در مورد تولید انرژی در کشورمون داریم، حالا یکی تشریح میگرد، این البته به آینده میگیم، من نمیدونم تا چند تا شما صاحب نظرم هستید، میگو بر کدوم این علمک ها که در خونه هست یک نارنجکه. خب واقعیتی دیگه، اگر محاسبه خوردگیش نشه، دقت نظر نشه، خدای نکرده حوادث تلخی رو ممکن، البته کشورهای پیشرفته هم اینطور بوده، حالا چند وقت پیش
بله.
ما دیدیم در روسیه مثلا اتفاق افتاده بود، همین
بله.
گاز و اینا
بله.
که خودش هم به هر حال جزو کشورهای برتر از نظر این صنعت است.
ببینید این خودش یه طرفش میاد وصل میشه به بحران‌های اجتماعی. ببینید خطوط مترو اینها دچار خوردگی فرسایشی میشن.
بله.
توجه کردید؟ این مترویی که دچار خوردگی فرسایشی شده، خدایی نکرده اگر یک اتفاقی براش بیفته، مردمی که اون زیر هستن، این بحران اجتماعیه. شما تو همین شهر تهران انشالله یک صاحب نظری از دوستان از شهرداری تشریف بیارن و همینجا به همه ما اطمینان بدن
بله.
که سرجوش هایی که تو ساختمان های ما به کار رفته 100% مقاومه.
بله. خب این نکته
خب
مهمه،
یک زلزله کوچیک دور از جون،
خدای نکرده
این اتفاق، خطوط لوله گاز همینطور. ببینید اینا داستانش خیلی
بله،
بزرگتر میشه، میرسه به بحران‌های اجتماعی.
همین چند وقت پیش من یادم هستش که اعلام شد، حالا تایید کننده برنامه به من مثل که قرار است بسته رادیویی رو تقدیم حضور شنوندگان میکنه، اشاره میکنه این بخش از برنامه رو باید ببندیم. خاطرتون است که در مترو فرهنگسرا پله برقی ها محاسبه باید بشه، یعنی بازدید باید بشه اون مدیر. حالا من نمیگم که حالا خدای نکرده بندگان خدام دارن زحمتشون رو میکشن،
بله،
مترو ما هم جوونه البته نسبت مثلا به مترو کشورهای پیشرفته،
بله،
ولی با این حال این صنایع بایستی این پدیده خوردگی رو جدی بگیرن. همراه ما باشید ببینیم که چه تدارکی تهیه کننده گرامی برنامه در این بخش از برنامه برای شما دیده.
لطفاً ساعت‌هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. امروز در این بخش از برنامه سراغ کشوری میریم که در اروپای غربی واقع شده. انگلستان توسط اقیانوس اطلس از غرب و شمال، دریای شمال در شرق، کانال مانش در جنوب و دریای ایرلند در غرب احاطه شده. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری میریم که با بیش از 100 جزیره کوچک و بزرگ و به پایتختی لندن یکی از کشورهای توسعه یافته در جهان به شمار میره. صنایع نساجی، نفت و گاز، ماشین‌آلات، کشاورزی و گردشگری از صنایع مهم کشور انگلستان هستند. انگلستان تونست با حمایت از صنایع و تولیدات داخلی خودش بعد از انقلاب صنعتی اقتصادش رو در زمره بهترین اقتصادهای دنیا قرار بده. یکی از صنایع پر رونق که از قدمت بالایی برخورداره صنعت نساجی در انگلستانه. اما چه شد این صنعت موفق شد؟ به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت نساجی انگلستان ابتدای قرن 11 به عنوان صنعت نوپا در کشور پا گرفت. پادشاه هنری 7 در آستانه قرن 16 میلادی تلاش در جهت حمایت از صنایع نساجی و تولید پوشاک را بر عهده گرفت. به این صورت که به منظور حمایت از تولید داخلی، سیاست‌های واردات را کلید زد و اقدام به جذب کارگران ماهر از سایر کشورها کرد. در دوران حکومت ملکه الیزابت، اقدامات دیگری در جهت توسعه بخش نساجی انگلستان رقم خورد و اون این بود که معرفی محصولات نساجی و پوشاک انگلستان به کشورهای آسیایی همچون ایران و مغولستان و روسیه. از این طریق انگلستان توانست صادرات قابل توجهی داشته باشه و این یعنی ارزآوری فراوان برای کشور انگلستان. بر طبق اطلاعات مندرج شده در وبسایت سازمان توسعه تجارت ایران، انگلستان وارد کننده ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها، تجهیزات الکتریکی و قطعات آنها، سوخت‌های معدنی و محصولات دارویی از کشورهای آلمان، چین، هلند، آمریکا، فرانسه، بلژیک و سوئیس. همچنین انگلستان صادرکننده اقلامی چون ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، محصولات دارویی، تجهیزات الکتریکی، سوخت‌های معدنی، هواپیما و قطعات اون و وسایل عکاسی به کشورهای چون آمریکا، آلمان، فرانسه، هلند، ایرلند، چین و سوئیس. بر طبق اطلاعات مندرج شده در وبسایت سازمان توسعه و تجارت ایران، اقلام صادراتی ایران به انگلستان شامل ماشین‌آلات، آهن و فولاد، میوه و خشکبار، پلاستیک و مواد پلاستیکی، صنایع دستی و عتیقجات، فرش و کفپوشه. همچنین اقلام صادراتی انگلستان به ایران شامل ذرت دامی، دانه سویا، نیشکر، خاک رس، مکمل‌های دارویی و ماشین‌آلاته. که این حجم داد و ستد نشان دهنده ارتباط نزدیک تجاری بین ایران و کشور انگلستانه که برای هر دو کشور ارزآوری قابل توجهی داشته است. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خب ممنونیم باز از این بسته رادیویی که سرکار خانم ثمره رضایی با مدیریت سرکار خانم امیدیگانه تهیه کننده محترم تدارک دیده بودن. بازم از انگلستان صحبت شد. به هر حال در صنعت خوردگی تجربیات بسیار خوبی دارن. دیگر صنایعشون بحث توسعه صنایع بود. ما همیشه توصیه میکنیم به مسئولین دست اندرکاران، واحدهای تولیدی، صنایع مختلف، یعنی بسته ها رو بشنون ببینن اونا در توسعه صنایعشون چی کار میکنن. واقعا این خودش خیلی میتونه مهم باشه. امشب که داریم راجع به پدیده خوردگی با شما صحبت میکنیم، این پرسش رو از شما هم داشتیم که شما چه مقدار پدیده خوردگی رو میشناسید، و داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم. حیفمون میاد که این سه مهمان گرامی که در خدمتشون هستیم جنبندیاشون رو از این سلسله از برنامه ها بیان نکنن. اولا اینکه ما چیکار بکنیم که در این صنعت یه سیاست‌گذاری خوبی داشته باشیم. دو، خدمات فنی و مهندسی هم داشته باشیم، حالا که یه توانایی در دانشگاه‌های ایران انجام شده، صنعتگران ما میتوانن و ما مشکل اشتغال هم داریم علاوه بر این برای ارزآوری کشور. و سوم اینکه در نهایت چیکار بکنیم که وضعیت مطلوبی به عنوان راهبرد عرض کنم صنعت که واقعا میتونم این خوردگی رو یک پدیده شاید مهم در جلوگیری از هدر رفت سرمایه های یک جامعه بنامیم، این باید به 10% یا 15% نهایتش به 20% برسه، نه اینکه بعضی جاها به 80%، 60%، 70%، گاهی وقتا هم بالاتر از اینا. بذاریم دکتر عادل‌خانی و بعدش هم دکتر زمانی عزیز و بعدش هم جنبندی رو میذاریم آقای دکتر جواهر دشتی که دیگه اگه خواستن با شعرم میتونن تمومش کنن. بفرمایید قربان.
خدمت شما عرض کنم که بحث خوردگی اتفاق میفته و همونجور که آقای دکتر جواهر دشتی میشه داشتن، نباید از اتفاق افتادن ما خجالت بکشیم، بلکه باید در صدد مبارزه با اون در بیاییم. اگر چه نهادهای سیاست‌گذار و چه نهادهای اجرایی به صورت جدی و واقعی وارد این موضوع بشن، علاوه بر این که ما کاهش هزینه ها رو داریم، می توانیم ایجاد اشتغال کنیم. یعنی جوانان متخصص ما که در زمینه های تخصصی خوردگی وارد موضوع شدن، وارد این شغل میشن، ایجاد شغل میشه، ما یک بازی دو سربرد خواهیم داشت، هم ایجاد اشتغال و هم کاهش اثرات منفی خوردگی
و هم ارزآوری برای داخل کشور.
طبیعتاً ما الان متخصصینی داریم که میتونن در کشورهای حوزه خلیج فارس، در کشورهایی که با صنایع نفت در ارتباط هستن و هر صنعت دیگه، حرفی برای گفتن دارن. و این به عنوان یک موضوعی هستش که برای بحث اقتصادی خیلی مهم هست. ما میتونیم درآمد ایجاد کنیم با صادرات فناوری. به جای اینکه نفت خام صادر کنیم، ما میتونیم فناوری و دانشی که متخصصین جوانمون به دست آورده رو صادر کنیم.
خیلی متشکرم. به هر حال استفاده کردیم از دیدگاه‌های ارزنده جناب عالی که خب طبیعی است به عنوان یک استاد محترم دانشگاه و کسی که دلسوز هستید در این زمینه بیان فرمودید. دکتر زمانی شما بفرمایید، البته با محوریت همون صنعت نفت و گاز.
من انتهای کلام لازم هست که سالروز تشکیل انجمن خوردگی را به همه دستاندرکاران این انجمن تبریک عرض بکنم، تقدیری از زحمات گذشتهشون، کنفرانس‌های برگزاریشون، و اگر ارتقایی در بحث فرهنگ مهندسی خوردگی صورت گرفته، بخش زیادیش ناشی از فعالیت‌های این دوستان هست. تقدیر و تشکری من بکنم، عرض خسته نباشیدی نسبت به همه همکاران خودم در صنعت نفت داشته باشم، در جنوب کشور گرما و در بخش سرما و شمال کشور فعال هستن در زمینه خوردگی، بازرسی فنی، و تشکر ویژه‌ای هم از برنامه ساعت صنعت و رادیو اقتصاد به خاطر پیشبینی این برنامه که قدم مثبتی در جهت شناسایی و فرهنگسازی خوب در زمینه بحث خوردگی هست. من تا یک نکته را خدمتتون عرض بکنم در تکمیل فرمایش آقای دکتر عادل‌خانی در زمینه سیاست گذاری و آقای دکتر جواهر دشتی در زمینه این که باید ما اطلاعاتمون را بتونیم منتشر بکنیم و بر اساس اطلاعات واقعی سیاست گذاری بکنیم. گزارشی را خوندم که صنایع دفاع یکی از کشورها اومده در بخش دریاییش در برنامه 3 تا 5 ساله نقطه وضعیت موجودش را احصا کرده و هدف گذاری کرده، از 5% تا حدود مثلا 1.2% تونسته این هزینه ها را کاهش بده. چه اشکالی داره که در بحث سیاست گذاری ما اون چی که الان واجب هست متمرکز بشیم به وضعیت موجود در هزینه های خوردگی و هدف گذاری بکنیم با برنامه های دقیقی در طی 3 تا 5 سال آینده این هزینه ها را بتونیم کاهش بدیم.
البته اگر در مورد اون بنادری که در گذشته بوده حالا نتوانستیم این کارا رو انجام بدیم، این چاهباری که داره راه میفته و این کریدر شمال جنوبی که راه میفته و 188 میلیون تن بایستی بار رو حمل بکنه، به صنایع خوردگیش در بخش حالا کشتی ها، در بخش عرض کنم حتی ریلی و غیره و انتقال انرژی اهتمام ویژه‌ای بشه. آقای دکتر جوالدشتی، جمع‌بندی کلی به عهده جناب‌عالی که مدرس این رشته هم هستید و استفاده بکنیم که به هر حال چیکار بکنیم که انشالله این موفقیت ها بیشتر بشه. و نکته مهم هم این استش که آیا این راهبرد هم بایستی نوشته بشه دوباره یا نه، یعنی فراگیرتر بشه. حالا شما مجلس رو مثال زدید، من میگم هم مجلس هم دولت هم بخش خصوصی هم اون کسی که داره به عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی زحمت میکشه برای کشور، این رو بدونن. یکی از مؤلفه و راهکارهای اقتصاد مقاومتی هم همین تأکید بر پدیده خوردگی برای صنایع مختلف جمع‌بندی بود.
بله، خدمتتون عرض کنم من هم از آقای دکتر عادل‌خانی، آقای دکتر زمانی تشکر میکنم بابت اینکه دعوت من قبول کردن، تشریف آوردن. هم از جناب‌عالی آقای دکتر طاهری که با مجری بودن خیلی خوبتون باعث شدید که هم جریان زمان هم جریان صحبت‌ها به خوبی توی مسیر خودش باشه. من عرایزمو توی سه تا محور خلاصه میکنم. اولیش که مهمتر از همه هست، بحث آموزشه.
بله،
من بازم اینو تاکید میکنم، آموزش یک بحث به قول فرنگی لاکچری و در واقع زینتی نیست. مدیران ما باید در زمینه مدیریت دانش خوردگی و کارشناسان ما، مدیران ما در مورد مدیریت خوردگی آموزش های لازم رو ببینند. خوردگی مسئله نیست که فقط به بخش بازرسی فنی و مهندسین سپرده بشه. اقتصاددانان ما کجان؟ اقتصاددانان ما از مدل‌های چهارگانه هزینه‌یابی خوردگی چرا خبری ندارن؟ چرا نمیان از ما درخواست بکنن؟ پس دانشگاه صرفاً فنی‌ها نه، غیر فنی‌ها، دوستانی که روی محیط زیست کار می‌کنید، کجایید؟ بیاد به داد ما برسید، مدل زیست محیطی خوردگی رو تدوین کنیم. آموزش، آموزش، آموزش.
جلوگیری از زیانه.
بله.
که به هر حال میتونه منافع کشور رو.
دقیقاً.
ما اگر همین 180 هزار میلیارد تومانی که از حضرت عالی توی که از برنامه مثال زدید، بیایم و برای آموزش پرورشمون 100 هزار میلیارد تومانش رو هزینه بکنیم، خوردگی در صنایع سوخت.
من یه مثال کوچیکی زدم تو برنامه اول، گفتم ببینید شما بچه دبستانی رو براش با الان امکانات هست، انیمیشن هست، کارتون هست، بیایید این مباحث خوردگی رو به شکل خیلی زیبا و کودک پسند که این بچه از همین اولش یاد بگیره. دوم مسئله آرندیه، تحقیقات، تحقیقات، تحقیقات. ما تحقیقاتی میخواییم که این بشود آن دانشی که بتونیم به وجود بیاریم و بفروشیم و صادر کنیم. عرایزم رو تموم میکنم با اون شعری که خودم گفتم در رابطه با خوردگی. برنامه اولم گفتم
بفهمید.
زنگاره سترده امز آهن چه نکو، زنگار غمت بر دل شیداست هنوز.
سپاسگزارم از شما و انشالله که در این چهار دهه‌ای که از روند انقلاب گذشته و این دستاوردهایی که در بخش‌های مختلف حالا فراز و فرود هم بوده نصیب شده، مثلا مثل همین صنعت نفت که هدف گذاری کرده 12 مورد، یا صنعت هسته‌ای ما، یا صنایع دیگه که حالا صنایع نظامی هم ممکنه بیشتر در این زمینه اقداماتی انجام داده بشن که به بس برنامه ما مربوط نیست، بقیه صنایع یک همگرایی انشالله ایجاد بشه. وزارت صنعت معدن تجارت به عنوان متولی صنعت این کشور فناوری‌های روز دنیا رو دنبال بکنن و بس فناوری که در نهاد ریاست جمهوری هست و بقیه از کمیسیون اقتصادی محترم مجلس نظارت بکنن که واقعا خسارات رو به حداقل برسونه. اون وقت دیگه موقع تصویب بودجه نگیم آقا بودجمون کمه، بودجمون کمه. ما با این صرفه‌جویی ها می توانیم و این رو ثابت کردیم در روند انقلاب، همین ثابت شده، می توانیم این نقایص رو رفع کنیم
انشاءالله.
سپاس از حضور بسیار ارزنده جناب دکتر جوالدشتی، جناب دکتر عادل‌خانی، جناب دکتر زمانی عزیز که در خدمتشون بودیم. و خب در این برنامه ما هم از ظرفیت ها هم از توانمندی های پدیده خوردگی صحبت کردیم، بحثی رو داشتیم راجع به مهندسی معطوف به این صنعت که چگونه بایستی باشه، تأکیدی داشتیم به اینکه می توانیم خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم، اینکه تشکیل شرکت های دانش بنیان و بعد می تونیم بازاریابی هم بکنیم، و اینکه دیگر صنایعمون که نقایصی دارند این نقایصشون رو برطرف بکنیم. به هر حال آنچه که بضاعت ما بود در برنامه ساعت سنت. اجازه بفرمایید عوامل برنامه رو هم انتهای برنامه یعنی آخر برنامه دیگه داریم به ساعت 22 نزدیک میشیم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند اعلام بکنم همچنان برنامه ساعت سنت رو اگر الان موفق نشدید میتونید از روی سایت رادیو اقتصاد دانلود کنید. میشنوید عوامل برنامه رو. تهیه کننده پرتلاش برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه. آیتم ساز محترم سرکار خانم ثمره رضایی. هماهنگی پرتلاش برنامه سرکار خانم روزبهانی. تشکر ویژه از مهندس فاطمه آقایی پور که مهندسی صدای این برنامه رو به عهده داشتن. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تا برنامه ساعت صنعت دیگر خدا نگهدار و شب خوش.
ارزش هم بستگی و میدونیم
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است میهن ما وقتی که زیبا باشه. میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست. مهم اینه که قصد رفتن کنه چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم. واسه شب
رادیو اقتصاد صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست دار تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
آه آه. ایلیکا
تو کوله پشتی هر جوجی میری
ایلیکا
لذیذ ترین طعمی که چشیدی